ناشی از بود ماده قانونی است که داره آسیب هایی میزنه. و بعد هم وضع مطلوب رو که اگه این بره کنار با ادله علمی، نه بر اساس ذهنیتی که من امشب بخوابم فردا روزی بیام بگم که هر کس نمیدونم فلان دیدید این اتفاق افتاد در همین مجلس گذشته در یک طرح در واقع یک صفحه‌ای، آقای دکتر موضوع چی بود یادتونه؟ که اومده نسبت به نمایندگان و اینها اگه فلان کارو بکنه جرمه و 4-5 تا جرم انگاری بسیار مهم در حوزه یک رفتار ساده استفاده از حقوق شهروندی رو این کجا و اون یک مطالعه که برای یک ماده قانونی میخوان انجام بدن. پس در تجربه سایر کشورها هم برای توجه به مقوله کارشناسی ساز و کارهای رسمی در واقع در نظر گرفت. اساسا میگن که یک طرح لایحه‌ای که چنین ویژگی رو و چنین پیوست کارشناسی رو نداشته باشه قابلیت استماع نداره، قابلیت به جریان افتادن نداره. ما تو آسیب شناسی اگه برسیم عرض میکنم تو ساز و کار در واقع در تصمیم گیری های مجلس گاهی در واقع اساسا این کارشناسی جایی نداره، یعنی اساسا مراجعه به کارشناس وجود نداره. نمایندگان میشینند مخصوصا تو طرح این کاملا اتفاق میفته دیگه، چون شرط در واقع با توجه به اصل 158 شرط این که در واقع یک طرحی در مجلس اعلام وصول بشه مطرح بشه امضای 15 تا نماینده لازمه. این 15 نماینده این طرح رو بر چه اساسی آوردن، با کدام پشتوانه علمی و مطالعاتی آوردن، اساسا خود این آدمایی که این امضا میکنن چقدر تخصص در این حوزه ای که طرح رو آوردن، دیگه به این هیچ کدوم اینا توجه نمیشه. در این قسمت اصلا کارشناسی کاملا گم هست و هیچ در واقع الزام حقوقی و الزام قانونی برای مجلسیان که در ارائه طرحشون این در واقع تشریفات رو این سازوکارها رو رعایت بکنن وجود نداره، که یکی از آسیب هاینه. ولی آسیب اصلی همینی که فرمودن و من هم یادداشت کردم که عرض بکنم، در نهایت یک غیر کارشناسی آقای شکوری عزیز واقعا خیلی دردمندان است، خیلی شب و روز باید بشینیم گریه کنیم. یک غیر کارشناسی با تمام احترامی که به نمایندگان مجلس ما قائل هستیم توی بحث فرآیند تقنین داریم عرض میکنم، تصمیم گیر میشود در امری که هیچ آگاهی هیچ تخصصی در اون حوزه نداره. رأی او و تصمیم او در مورد همه این گفتیم خدمت شما ابر و باد و ماه و خورشید و فلک رو که در واقع نام بردیم که میان یک نظر کارشناسی بدن رو، این به راحتی با یک بله خیر با یک آریا خیر میاد و در واقع نادیده گرفته میشه و با این رأی این در واقع مطلب این قانونی که بدون سابقه کارشناس و برخلاف نظر کارشناسان هست میاد و تصویب میشه.
خب خیلی متشکرم، اتفاقا بحثمون خیلی کاربردی داره میشه چون بحث آسیب شناسی رو میخواستیم از همینجا ورود کنیم. آیدوسو درویش، من اشاره کردم به اینکه این کار کارشناسی میاد توی کمیسیون یا تو صحن به قول دکتر صادق منش، ولی با یک اعمال قدرتی، اعمال نفوذی، یک نهی ساده بهش گفته میشه و کنار زده میشه. اداره کل تنقیح هم که فرمودید، بله من خاطرم از مجلس هفتم که در مجلس مسئولیتی داشتم کار میکردم، مرحوم شاملو مسئولیتی داشتم و خیلی دلسوزانه به این کارو میپرداختن که جا داره در این برنامه از ایشون هم یاد بکنیم و طلب رحمت الهی. خب آیه دکتر درویشوند، چاره چیه اگر اداره کل تنقیح مجلس که وظیفش تطبیق طرح و لوایح یا مصوبات با اسناد بالادستی هست که ذکر شد و شاید به نظر من میرسه شاید چون یکی از ادارات کل مجلسه و مثلا هیئت رئیسه مجلس روش نفوذ داره یا نماینده‌ها میتونن روش نفوذ کنن راحت بهش بگن نه، آیا یک ضعف نیستش که ما با یک نهاد بالادستی داشته باشیم که اون وظیفه رو انجام بده که تو سیاست کلی نظام قانون‌گذاری بهش اشاره شده؟
ببینید اداره تنقیح قوانین مجلس نظرش مشورتی اداره قوانین، فقط یه چک لیست ابتدای طرح و لایحه میده که این طرح مغایر هست، این طرح مغایر نیست. تصمیم گیری دوباره با خود نمایندگانه، یعنی اون مانعی نمیتونه باشه برای طرح اون پیشنهادی که ارائه شده، صرفا زمینه میشه به عنوان یه نظر مشورتی که به نظر اداره قوانین این مغایر اصل 75 هست، نماینده میگه مغایر اصل 75 نیست. بعد از اینکه این متن میاد توی کمیسیون، کمیسیون روش کار کارشناسی میکنه، این که خدمتتون عرض کردم که نهادی نیست که نظارت کنه، نهادی نیست که نظارت کنه این نقص رو برطرف کنه، این نقصی که پذیرش اصلا این نهاد پذیر نیست. منتهی مرتب میشه قواعدی رو در نظر گرفت که این آثارش رو کاهش داد. به عنوان مثال اگر ما یک مصوبه‌ای داشته باشیم، یک طرحی داشته باشیم که مرکز پژوهش‌های مجلس یا سایر نهادهای تخصصی مشابه با استدلال ایراد میگیرن و میگن این طرح این آثار رو داره، این ماده قانونی این آثار رو داره، در صورتی قابل بررسی و تصویب هست که دلایلی بر رد اون دلایل وجود داشته باشه و کمیسیون اینو زمینه نظرش کنه، کمیسیون بگه بله من این نظر مطرح شد، دلایلش هم این هست، این نظراتی که در مخالفت همین سند توجیهی که می‌فرمایند زمینه اون طرح هست 300 صفحه در کشور فرانسه برای یک ماده، شما وقتی که اینها رو با هم کنار هم قرار بدی مجموعه وسیعی رو قرار میده، همه دلایل مطرح میشه، در نهایت دوباره نمایندگان تصمیم میگیرن. منتهی مرتب دیگه کمیسیون مکلفه برای رد اون نظر کارشناسی دلیل بیاره، یعنی میشه این الزامات رو گذاشت که کاهش داد این آثار سویو که داره خدمتتون عرض کردم. و الان ما مرجع داریم، ما دو تا مرجع شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت رو داریم که دارن این کار رو انجام میدن. هیئت عالی نظارت مجمع که از سال 86 با خود مجمع بود، کمیسیون نظارت، و بعد سال 94 بود که رهبری این وظیفه رو تفویض کردن به هیئت عالی نظارت. این وظیفه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام رو بر عهده داره. شورای نگهبان هم به همین کیفیت. منتهی مراتب وقتی که یک مصوبه میاد بین شورای نگهبان و مجلس در رفت آمده، شورای نگهبان ایراد میگیره، برمیگرده مجلس، مجلس دوباره اصرار میکنه، این که گفتم راهکارهایی پیدا میشه، مثلا بحث بار مالی مصوبات یه ایراد جدیه، یعنی مصوباتی غیر قابل اجرا برای تامین منافع گروهی خاص، این مصوبات غیر قابل اجراست، شورای نگهبان مکرر ایراد میگیره که این منبعش مشخص نیست، مغایر 75. غالب اینا رو شورای نگهبان جلوشو میگیره یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت جلوشو میگیره. منتهی مراتب این منفعل نقش فعال نیست، باز مصوبه همون متن نیست که نمایندگان تهیه کرده بودن و مجلس بهش رأی داد. شورای نگهبان میتونه جلوی ایراداتشو بگیره، نمیتونه متن بنویسه. مجمع تشخیص میتونه جلوی ایراداتو بگیره، نمیتونه متن بنویسه. میتونه کاهش بده ایرادات رو، ولی ایرادات از بین نمیرن چون چند مؤلفه ایه، چند تا مؤلفه موثره تو اینکه این وضع به وجود بیاد، برای رفعش هم قاعدتا باید از حوزه‌های مختلف استفاده کنه.
بله، من حسب وظیفه شغلیم که تو مجلس تردد دارم شاید بودم که قدیمی های مجلس که حالا مسئولیتی هم داشتن در هیئت رئیسه و در واقع تجربیاتی داشتن قائل بودن که کمیسیون ها کار اصلی اصطلاحا پخت و پز قوانین تو کمیسیون ها انجام باید بشه، به اون پشتوانه های فکری که اشاره شد، و صحن در واقع یک کار شکلی بیاد چون عملا خیلی شاید جای کار کارشناسی نباشه. اما الان مجلس 11 هم مشاهد هستیم که با شعار به نظر من خوب اصلاح خود مجلس شروع کردن و گفتن اگه بخوایم قوانین و یا جامعه رو کمک بکنیم به اصلاح قوانین و پیشبرد امور باید از خود مجلس شروع بکنیم. این ایرادایی که آقای دکتر درویشمند میفرمایان که تو مجلس به هر حال اداره کل جنبه مشورتی داره، اداره کل تنقیح یا تو کمیسیون چه اتفاقی میفته، الان واقعا چه باید کرد رو شما فکر میکنید اصلاح روندهای درونی مجلس با اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی یا هر چیز دیگه میشه برای این موضوع خاص کاری کرد؟
اولا این فرمایش شما خیلی خوبه، یعنی مجلس جدید، مجلس 11 هم آقای قالیباف 4 تا ظاهرا برنامه داده برای اینکه اصلا اصلاح از درون خود مجلس رو، این رویکرد و این همزمانی این گفتگوی ما و انشالله یه گفتمانی باز بشه در این حوزه خیلی مناسب هست که در واقع ما بتونیم و از این فرصت برای پیشنهادهایی که داریم عرض میکنیم هم انشالله استفاده بکنیم. بنابراین در این فضا من فکر میکنم که چند تا راهکار وجود داره برای بهبود این اوضاعی که در واقع داریم، چون مشکلات بخشیش برمیگرده به بی‌اعتنایی به نظر کارشناسی، بخشیش برمیگرده به فرایند در واقع کارشناسی به نظر من، بخشیش برمیگرده به جایگاه کارشناسی در این فرایند قانونگذاری. اینها رو که در واقع ما در نظر بگیریم و مشکلاتی که در واقع تو ذهن وجود داره، آسیب‌هایی که وجود داره، من سه تا راه حل به ذهن من میرسه که عرض بکنم. یک، همون بحثی که شما اشاره کردید، اصلاح آیین‌نامه داخلی. اون مصوبه‌ای که در ارتباط با نظام در فرایند تقنین در فرانسه ما شاهد هستیم، شبیهش رو در آیین‌نامه داخلی مجلس بیان اصلاح کنن و اضافه کنن، یه ماده الحاقی بیارن، بگن هیچ طرحی و هیچ لایحه‌ای که در واقع پیوست کارشناسی و مطالعه در واقع همه جانبه موضوع رو نداشته باشه قابلیت اعلام وصول نداره، حتی همه نمایندگان من امضا بکنن، تا چه برسه به 15 نفری که حالا. این یک اتفاقی که خیلی راحت میتونه بیفته و تثبیت بکنه و تعیین بکنه جایگاه رسمی کارشناسی رو در فرایند در واقع قانونگذاری در مجلس. دو، آقای دکتر درویشوند هم اشاره فرمودن در ارتباط با اون نهادهای داخلی خود مجلس، فرض کنید که مرکز پژوهش ها و عرض کنم که اون اداره کل تنقیح، نظرات اونها رو اگه لازم هست برای ارائه این نظرات چارچوب هم تعیین کنن، حرفی نیست، ولی نظرات اینها رو برای کمیسیون ها لازم اجرا بدونن و اگر در واقع مخالفتی میخواد بشه به صورت مستند و مستدل با همون استدلالهایی که اینا برای اثبات اون نظرشون ارائه کردن برای نفیش اینا ارائه بکنن. یعنی همین جوری نیاییم یه قانونی، یک در واقع نظر کارشناسی رو در ارتباط با یک طرح یا لایحه‌ای رو رد بکنیم. اینا میتونه در آیین‌نامه داخلی مجلس، در فرایندهای داخلی مجلس اتفاق بیفته. باز یک اصلاحی، البته این اصلاح بعدی که میخوام عرض کنم یه مقداری شاید دشوار باشه، احتمالاً به اصلاح قانون اساسی ربط داشته باشه که در کوتاه مدت قطعاً شدنی نیست، اونم اینه که ما اگر در کل کشور این کار اتفاق نمیفته، در حد خود مجلس شورای اسلامی یک وحدت فرمانی به اصطلاح حاکم بکنیم برای فرایند کارشناسی طرح‌ها و لوایح. ما الان عرض کردم خود کمیسیون ها از مسیرهای مختلف رسمی و غیر رسمی، از طریق گروه های ذی‌نفع در واقع هر قانونی مشورت هایی که میگیرن، از طریق ارتباطات مردمی که با در واقع مردم منطقه حوزه انتخابیه شون در واقع دارن، از طریق رسانه ها، کارشناسان، خود کمیسیون ها یه سری در واقع فرایند کارشناسی دارن. به جز این، خب عرض کردیم که خود اداره کل تنقیح، مرکز پژوهش ها، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ببین اینا گروه های مختلفی هستند، هر کی هم کار خودش رو داره انجام میده. فرایند کارشناسی اگر بتوان در مجلس متمرکز کرد، مدیریت واحدی رو و فرایند روشنی و رویه در واقع روشن و مشخصی برای همه این کارها تعریف کرد، به نظر من میتونه باز بخشی از این مشکلات رو حل بکنه. ولی در نهایت مشکلی که در یک کلید واژه من میتونم عرض کنم که آقای دکتر درویشان از اون به در واقع بحث فرهنگی یاد کردن، من میگم اخلاق حرفه‌ای نمایندگان مجلس. نماینده مجلس در هر چیزی در واقع حاضر نباشه که اظهار نظر بکنه، بذار ممتنع بماند، ولی در اثبات یا نفی در واقع یک طرحی با هر انگیزه‌ای، انگیزه قومی هست، انگیزه نژادی هست، انگیزه نمیدونم هر سیاسی هست، انگیزه حتی دینی هست، با هر انگیزه‌ای جایی که در واقع تخصص ندارد اظهار نظر نکند، اعلام نظر و به نظر من مشارکت در رأی هم نکند. اگر این اتفاق بیفته، اون قوت اون مصوبه از جهت کارشناسی و با پشتوانی رأیی که داره میتونه خودش رو نشون بده. بنابراین به نظرم نهایتاً هم به همین برمیگرد، همه این سازوکارها رو ما داشته باشیم، ولی در نهایت نماینده‌ای که در یک حوزه‌ای تخصص نداره اظهار نظر میکنه، همه آنچه که گفتیم رو در واقع پنبه میکنه و هر آنچه که رشتیم رو پنبه میکنه. بنابراین باز در نهایت نماینده و اخلاق حرفه‌ای نماینده برای اینکه آنچه که حق است بر مبنای مطالعه و تخصص حوزه مطالعاتیش اثبات کنه، دفاع کنه، دنبالش باشه، آنچه که نیست رو رد بکنه، آنچه که هم نمیداند بگه نمیدانم، برای اثباتش تلاش نکنه به دلیلی که دوست من، گروه من، حزب من، همشهری من، نمیدونم منتخب انتخاب کننده من نظرش این دیگه، اینها رو رعایت بکنه، بذارم تا حدودی حل خواهد شد.
تشکر می‌کنم از دکتر صادق منش که این سه تا آسیب رو برشمردن و این پیشنهاد چهارم که در واقع گفتن این بحث اظهار نظر نمایندگان در مواردی که شاید تخصصشون ندارن. آقای دکتر درویش، من مثال زدم از اون اندیشکده های آمریکایی، یه تحقیق رو ما انجام میدادیم رو 50 تا اندیشکده یا تینگ تنگ که حالا داریم تلاش می‌کنیم در قالب کتابی شاید ماه آینده بیاد بیرون. اونجا یکی از کارویژه های اندیشکده ها نیازسازی بود، مثلا اون بحث فرهنگ مصرفگری اقتصادیشون تو نظام سرمایه‌داری، اول میان نیاز رو از نظر روانی تو مخاطبشون ایجاد میکنن در توسط رسانه ها به ویژه. تو بحث قانون نویسی هم این اندیشکده یکی از کارویژه هاشون با ابزارهایی که در اختیار دارن و نفوذی که تو رسانه ها دارن و پولی که خرج میکنن، یا نیاز سازی میکنن که مثلا در تو با حمله اسلحه، اگرچه خب لابی اسلحه خیلی اونجا فعاله و فعالتر از این تینگ تنگ هاست که میتونه مانع تصویب قوانین منگرانه بشه، در حال فرهنگ سازی میکنن، نیاز سازی میکنن، زیر ساخت شامل میکنن که جامعه مطالعه داشته باشه. آی دکتر صادق منش اشاره کردن به اصل 102 قانون اساسی و شوراهای عالی استان‌ها که این اختیار رو دارن. ما کمتر شاهد بودیم که این نهاد مردمی پیش قدم باشه برای ارائه، حالا فرمودی شکلش طرح میشه دیگه چون لایحه نیست، که از بدنه جامعه نیازها رو بسنجن، از نزدیک ببینن. خب ما الان داریم میبینیم تو شوراهای اسلامی شهر روستا که بیش از 2 دهه تجربه عملی شو تو نظامون داریم میبینیم، این نیازسنجی منطقه‌ای انجام میشه، اون به اصطلاح نقاط قوت و ضعفش در میاد، قوانین در قالب مقررات یا آیین‌نامه‌های بخشنماهای به شهرداری‌ها ابلاغ میشه و اجرا میشه. ارزم اینه که اینو داری ملموس‌تر با مشکلات جامعه سر کار دارن. اون شورای عالی استان هم خب وقتی قانون اساسی این اختیار رو داده، چرا از این ظرفیت استفاده نمیشه؟ به نظر شما آسیبش کجای کاره؟
این شورای عالی استان ها همینطوری که فرمودن میتونه تر بده یا میتونه بده به دولت یا مستقیما بتونه بده به مجلس. منتهی مرتب توی سابقش که من نگاه میکردم، اولا شورای عالی استان حوزه صلاحیتش محدوده
به استان خودش،
نه شورای عالی استان ها محدود به امور فرهنگی اجتماعی، یعنی امور سیاسی، بله از نظر موضوعی حوزه صلاحیتش محدوده. اصل 101 وظایف شورای عالی استان ها رو میگه: جلوگیری از تبعیض، جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها. که بعد اصل 102 میگه در حدود وظایف خود طرحهایی رو میتونه مستقیما بده. هرچند که این محدود حوزه صلاحیت، ولی با توجه به اینکه اساساً تو این فضا نیستن شورای عالی استان، یعنی اساساً مسئله شون این نیست. من حالا میشه نگاه کرد سابقش قابل دسترسی و قابل بررسیه، ما چند تا مصوبه ای هم که داشتیم از شورای عالی استان، مثلا آخرینش که توی همین دوره بود بحث این بود که اعضای شورای عالی استان ها از نظر رتبه هم رتبه مقامات سیاسی بشن، یعنی بس در مورد این که ما بیاییم توزیع منابع رو به صورت عادلانه داشته باشیم یا همچین چیزی نبود. اساسا شورای عالی استان ها توی این فضا نیست و این موضوعشون نیست. و نکته بعدی اینه که مجلس و دولت هم همچین استقبالی نسبت به طرح‌های شورای عالی استان ها ندارن، چون براشون این مسئله نیست. برای مجلس بررسی طرح‌های شورای عالی استان ها در اولویت قرار نداره، برای دولت بررسی و تصویب طرح شورای عالی استان ها اولویت نداره. این دو عامل، یک عامل از طرف شورای عالی استان ها که اصلا این مسئله شون نیست، اصلا این موضوعشون نیست، اما برخی از گروه ها هستن. همین الان مثلا قانون چک رو یکی از گروه هایی که دنبال شفافیت و کار مستقل غیر انتفاعی داره انجام میده پیگیرش بود و جوانان متخصص و متحدی هم مثلا بچه های خوبی هستن، اونها دنبالش هستن، با نمایندگان ارتباط میگیرن و سعی میکنن اون چیزی که ایراد میبینن بیان و در طریق قانونی قرار بدن. اخیراً هم بیشتر فعال شدن، منتهی مرتب گروه های محدودی هستن. وقتی که افکار عمومی مطالبه رو داشته باشه، مجلس هم به سمت تأمین اون نظر پیش میره، چه در جهت مثبت که یک چیزی رو تصویب کنه در راستای اون چیزی که توی رسانه‌ها مطرح میشه، فشار افکار عمومی ایجاب میکنه تصویب اون رو، چه آنچه که برعکس تصویبش رو خوب نمیدونه، یعنی فضای عمومی طوری شده که این رو نمیپذیره. مجلس از این طریق هم قابل اصلاح هست رویه هاش و میتونه خیلی مؤثر باشه. اون مؤسسات غیر انتفاعی که با کار کارشناسی و در به صورت کاربردی، چون خیلی از مؤسسات کار کارشناسی میکنن منتها صرفا مطالعات نظری است و هیچ ارتباطی با واقع نداره، ولی مؤسساتی که خدمتتون عرض کردم اینا با نگاه به واقع برای رفع مشکلات متن مشخص پیشنهاد میدن. همین الان هم برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس متنی پیشنهاد دادن که در دست بررسی هم از توی کمیسیون آیین‌نامه داخلی.
خب چون فرصتمون رو به پایانه، من آخرین سوال رو مطرح میکنم از هر دو بزرگوار، ابتدای دکتر صادق منش. ببینید، بحث اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح شد، ما شاهد هستیم که الان مجلس جدید شروع کار کرده، گویا طبق آیین‌نامه همه طرح و لوایحی که در دستور کارها بوده صفر میشه و بعد اگر کمیسیون ها تشخیص دادن دو بشون. ما امروز صبح توی یک جلسه بودن، مدیران کل پارلمانی دستگاه بودن، لیستی را آماده کرده بودن معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری که به مجلس و کمیسیون ها پیشنهاد دادن که مثلا این طرح لوایحی که با این همه عقبه کارشناسی زحمت کشیده برای بنا به دلایل متعددی مثلا مثل قضیه کرونا نرسیده به کمیسیون ها یا به صحن، بیاد دوباره تو دستور قرار بگیره. به هر حال به عنوان یک آسیب شناسی فرآیند تقنینی مجلس، این موضوع رو شما فکر می‌کنید چه راهکاری میشه براش اندیشید؟
قبل از اینکه با این خدمت شما برسیم، آقای دکتر درویشفند صحبتی داشتیم، نکته خیلی خوبی رو فرمودند. به نظر من پاسخ سوال شما در همینه. این خیلی اتفاق خوبیه داره در مجلس میفته، فعلا دست به قانونگذاری نزنن. بنابراین مجلس، اینکه حتما خیلی اتفاق خوبی است که قبل از اینکه هر طرح و لایحه جدیدی رو بخوام مطرح بکنن، تعیین تکلیف بکنن نسبت به آنچه که وجود داره. طرح و لوایح خیلی مهمی وجود داره. الان قانون تعذیرات ما نیاز به قانون جدید داره، درش هیچ شکی نیست. ما اومدیم الان، جالب بگه بدونن شنوندگان عزیز ما، قانون مجازات اسلامی سال 92 رو تصویب کردیم که در واقع حقوق جزای عمومی ما در اونجا منعکسه، سیاست های حاکم رو در واقع در اونجا اعلام میکنه. در قانون مجازات اسلامی سال 75 یا قانون تعذیرات سال 75 که کتاب پنجم هست، ما الان کتاب اول، دوم، سوم و چهارم در این قانون مجازات اسلامی سال 92 اومده و کاملا روزآمد شده، تا حدود زیادی منسجم شده، ولی کتاب پنجم ما هنوز قانون سال 75 و در موارد گوناگونی ما با تعارضهایی در واقع مواجه هستیم با همین کلیات قانون مجازات اسلامی. خب این قوه قضاییه هر چیز زودتر این تکلیف این لایحه رو باید روشن بکنه، بعد بیاد مجلس تکلیف این رو روشن بکنه. این انسجام مجموعه در واقع قانون مجازات اسلامی ما که مهمترین قانون یک کشور محسوب میشه بعد از قانون اساسی، تکلیفش روشن بشه. از این که انشالله در زمان که اینا رو صفر کردن با یک در واقع تغییر مسیر، تغییر در واقع روشهایی، با اصلاحات در واقع قانونی، تعیین تکلیف اینها مبتنی بر نظرات کارشناسانه باشه، این هم ازشون ممنونیم. برای آینده هم مبتنی بر نظراتی که عرض کردیم، به هر حال این اتفاق بیفته که اتفاقات خیلی مبارکی خواهد بود.
بله متشکرم. آیه دکتر درویش، من چون فرصت تموم شده، در کمتر از یک دقیقه نظر شما در توی این موضوع هم بفرمایید.
یعنی طبق آیین‌نامه داخلی، چون مجلس تموم شده دورش، هر چیزی که بخواد در دستور قرار بگیره قاعدتا باید یا دولت درخواست کنه که این لوایحی که من داده بودم و شما بررسی کنید، یا نمایندگان درخواست اولویت کنن برای بررسی. منم قائل به این هستم، همینطور که آقای دکتر گفتن، مجلسی مدت اگه قانونگذاری نکنه خیلی میتونه کمک کنه به نظام قانونگذاری کشور.
خیلی متشکرم شنوندگان محترم، برنامه در اینجا به پایان میرسه. بحثی که داشتیم، بحث قانونگذاری و جایگاه نهادهای کارشناسی، یکی از بحثایی بود که ما ذیل اون سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شروع کردیم و بحث‌های متعددی مثل بحث نظارت، بحث اجرا و در فرآیند تقنینی کشور خواهیم داشت که در برنامه‌های بعدی خدمتتون خواهیم بود. تشکر از دکتر ابوالفضل درویشمند، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه طبیعت مدرس برجام، و دکتر جعفر صادق منش، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق. بندم ابراهیم شکوری هستم و از همه شما در این قسمت خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، چهارشنبه‌تون انشالله به تراوت شبنم گلها باشه و به شادابی و زیبایی گلها. در زندگی دوستان هیچ چیز مهمتر از این نیست که قلبمون در آرامش باشه، قلبن آرامش داشته باشیم. لذا امیدواریم همه شما قلبتون پر از عشق و آرامش باشه، هر روزتون در خوشبختی و آرامش با قلبی مالامال از محبت و مهربانی. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از تهران، شبکه رادیویی گفتگو. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 امیدواریم شما هم نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی